أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب بعد از بحث امر به بحث نهی رسیدیم و باید که مواردی رو در باب نهی عرض بکنیم. آیا معمول اینطور هستش که در قسمت نهی معطل نمیشن؟ چرا؟ چون میگن اکثر مطالب و ابحاث همونهاییست که در قسمت اوامر گفتیم، لذا اینجا دیگه معطل نمی کنن و عبور می کنن. فرض بفرمایید که جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه، ایشان مقصد دوم از مقاصد هشتگانه کتابشون رو اختصاص دادن به نواهی، المقصد الثانی فی النواهی. خب بعد ایشون یه فصلی رو باز میکنه، یه توضیحات کلی درباره معنای موضوع نهی، بعضی موارد اشکالاتی که جمع مطرح هست اینها رو میگن. شاید یک صفحه یک صفحه و نیم، حالا بستگی بدارد که به چه چاپی باشه، حالا اگر حتی حاشیه هم داشته باشه شاید دیگه به دو صفحه نرسه. عرض مثلتون که یکی دو صفحه اینا رو میگه، بعدم میگه دیگه مطلب اینجا نداریم، وارد بحث اجتماع امر و نهی میشویم. یه دفعه کندن میکنه و میره یه طرف دیگه. از خواهدتون که سایرین هم همین کار رو کرده هم، یعنی به همین شکل بحث رو پیش بردن. اینجا کسی خیلی بحث مطرح نکرد. ما هم همین روال ادامه میدیم، الا انهم که بعضی از ابحاثی که اینا در قسمت عوامر مطرح فرمودند، بعضی هاش البته فقط مهم هست و ما باید متذکر بشیم، اما تا الان اشاره نکردیم. اینو ما بعداً سراخر تجمیع میکنیم، امر و نهی رو با هم تجمیع میکنیم، یک جا اینو عرض میکنیم. عرض مصدر مبارکتون که بعد مطرح میکنیم. اینجا هم جا هست و تکیه زد این آقا خطری هم نداره، بهش نمیاد. حالا البته گرچه میگن فلفل نبین چریزی، ولی حالا ظاهرش که خطری نداره. از محضر مبارکتون که به هر حال محضر مبارکتون که این طور هستش، ما اونا رو انشالله تجمیع میکنیم، امر و نهی با هم دیگه، یک جا اون بحثای مشترک رو انشالله عرض خواهیم کرد. خیلی خوب، بر تقدیر جناب آخوند خراسانی در کفایه این طور می‌فرمان: المقصد الثانی فی النواهی فصل الظاهر ان النهی بمادته و صیغته فی الدلاله علی الطلب مثل الامر بمادته و صیغته. نه، هم به لحاظ ماده هم به لحاظ صیغه در دلالت کردن بر طلب مثل امر است به مادته و صیغته، از این جهت عین هم است، هر دوشون دلالت بر طلب میکنه. غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم، با این تفاوت که متعلق طلب در اوامر وجود است و در نواهی عدم است. فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا. این که همون مطالبی که ما اونجا از مطالبتون که اعتبار کردیم و استظهار کردیم از ادله و اعتبار کردیم در بفرمایید که ماده و صیغه امر، از مطالبتون که همون اونجا تکرار می شود، تفاوتی ندارد. نعم یختص النهیو به خلاف و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و الا يفعل و الظاهر هو الثاني. بله اینجا یه اختلافی وجود دارد که از اختصاصات نهی است، در امر این اختلاف وجود نداشت، و اون اینکه آیا متعلق طلب در باب نهی کف است یا صرف ترک و اینکه کاری انجام ندهد. و ظاهر و ثانی، ظاهر این استش که همون مجرد ترک و الا یفعل، این بفرمایید که متعلق طلب در قسمت نواهی است. خیلی خوب، این بیان مرحوم آخوند بود در اینجا که ما خدمتتون خواندیم. از سایرین هم حالا عباراتی نظیر به این نظیر این مطلب میشه استفاده کرد. خب اب محترتون که چه مطالبی رو اعتبار کردن در بحث عوامر مادتن و صیغتن، به خصوص در ماده امر مفصلتر بحث کردن. از جمله اموری که اعتبار کردن علو بود، علو رو اعتبار کردن که شخصی که میخواهد از صیغه امر استفاده بکند این باید عالی باشد، استعلا کفایت نمی کند. خب در اونجا اعتبار علو واقعی در امر مطرح بود، طبیعتا در اینجا هم اعتبار علو واقعی میخواهد. در اونجا این بحث مطرح شد که طلب و اراده متحد هستند، یک چیز بیشتر نیستند. وقتی گفته میشه طلب و اراده، اینا دوتا چیز نیستند. بحث رو مفصل آخوند گذرونده. در حقیقتون که در اینجا هم این مطلب تکرار میشه، البته با این تفاوت که در اونجا بحث از سخن از اتحاد طلب و اراده بود، در باب نواهی سخن از اتحاد طلب و کراهت است. از مثلا معرفتون که البته آقایون معمولا این بحث رو اصلا متعرض نمیشن، بسیار از آقایون که بعد از آخون بحث کردن میگن آقایون جز بحث اصولی نیست، بعضی هم چرا خود همینجا میپردانی بحث فلسفی کلامیست. بگذاری به هر تقدیر، از جمله امور دیگری که اعتبار کردن در مسئله امر، دلالت امر بود بر طلب لزومی. در واقع فرمودند مدلول امر وجوب است، مدلول امر وجوب است. در باب نهی هم همین رو می‌فرمان که در باب نهی ما قائلیم به دلالت نهی بر طلب لزومی یا طلب الزامی. قرار مثلتون که منتها چون این نهی است، تفاوتش این میشه که در طلب الزامی قرار مثلتون امر دلالت میکند بر وجوب، و در طلب الزامی نهی دلالت میکند بر حرمت. قرار مثل مبارکتون که پس ما بگیم که این عبارتی که ایشون فرمودن، حالا موارد دیگه هم هست دیگه، فیعتبر فیه مستظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا، ناظر به این موارد هست. البته حالا بعضی نکات خب طبیعتا اونجا مطرح شد دیگه، اینجا قابل طرح نیست. مثلا فرض بفرمایید که معانی لغوی برای امر مطرح شد، که اون معانی لغوی دیگه اینجا برای نهی قابل تکرار نیستش. بعد اونجا مثلا ایشون اشتراک لفظی رو پذیرفتن بین دو معنای طلب و شیء، اما بین در نهی که نمیتونه اینم چه حرفی رو بزنم و هاکذا. اما در مجموع هر محضر مورکتون که بسیاری از ابحاث اینجا تکرار میشه. خیلی خوب، اون تا اینجای مطلب. نکته ای که وجود دارد این هست که جناب آخوند اینجا یک ارمازاتون که تفاوتی رو مطرح می کنن میان بحث نواهی و بحث عوامر. مجددن دوستانی که دیر تحت شما بردن من عذرخواهی میکنم، من مریض حال هستم، اگه صدام مناسب نیست من رو ببخشید، میدونم آزاردهنده است، اما دیگه حالا به همیشه کجدار و مریض ارمازاتون که بریم جلو. محضر مبارکتون که در باب نهی یه بحث اختصاصی هست که در باب نه در باب امر نبود. ایشون میفرمایند که نعم یختص النهی به خلاف و هو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف او مجرد الترك و الا يفعل و ظاهر هو الثاني. میفرمایند که بله، البته در اینجا یه اختلاف نظری هست. در عوامر هم بفرمایید که طلب مطرح بود، در نواهی هم طلب مطرحه، اما این طلب متعلق، این طلب آن چیزی که مطلوب مولا هستش، آیا کف یا مجرد ترک و اینکه کاری انجام ندهد. عرض مصدر مبارکتون که خب در باب مفاد صیغه نهی یا بفرمایید که مدلول لا تفعل، یک اختلاف نظری میان عازم وجود داشته است، و اون این که این آیان بحثتون این هست که عرض محضر مبارکتون که مفاد لا تفعل، مفاد صیغه نهی، این همین که جناب آخون فرمود کف یا مجرد ترک فعل. به بیان دیگر ما میتونیم این دیدگاه ها رو به دو دسته تقسیم کنیم، یک دیدگاه مشهور و اخوند خراسانی که اینها اینطور میگن وقتی نهی صورت میگیرد مولا میگد لا تفعل، این در واقع دارد میگد که اطلب منک ترک الفعل اطلب منک ترک الفعل، یعنی مجرد ترک، صرف ترک کفایت میکنه، چیزی بیش از این آقا نمیخواد. اطلب منک ترک الفعل، خب ترک الفعل یه امر عدمیه، یه امر عدمیه. پس در واقع طبق این دیدگاه که نظر مشهور اصولیم و آخوند خراسانی هم هستش، قبل از ایشون هم بزرگانی مثل صاحب فصول قائل بودن، بعد از ایشون هم یه بزرگی مثل محقق نائینی هم همین حرف رو قائل هست، این بزرگان نظر مبارکشون این هست که مفاد لا تفعل عبارتون عن امر عدمی گن و هو چی آقا؟ بله ما بگیم که مفاد لا تفعل عبارتون عن طلب امر عدمی گن، به معنا اطلب منک ترک الفعل. در مقابل دیدگاه دیگری است که برخی دیگر فرمودن و اون که اونها گفتن نخیر، مفاد لا تفعل عبارتون عن طلب امر وجودی، به معنا اطلب منک کف النفس عن الفعل، کف النفس رو ما میخواهیم از نظر مبارکتون که صرف بفرمایید که ترک فعل کفایت نمی کنه، ترک فعل برای ما کافی چه آقا نیست. این اختلاف نظری است که اینجا مطرح شده است. محضر مبارکتون که خب در این دیدگاه ها واضح هست که کف و نفس یعنی خودداری کردن، خودمهاری، خودکنترلی، یعنی که انسان خودش رو مهار بکنه، نفس خودش رو مهار بکنه که گرایش به سمت حرام نداشته باشه، میشه کف و نفس، خودداری بکنه، در درون خودش خودداری میکنه، عرض خود نگهداری میکنه، وجود خودش رو مهار میکنه، کف و نفس میکنه. از نظر مبارکتو که عن الفعل، خب این امر وجودی هست، شما این کاری رو دارید انجام میدهید، از مظهر مبارکتون که یعنی فرض بفرمایید که توی سرازیری قرار گرفتید، دارید به سمت پایین میرید، اما در این حال سعی میکنید خودتون نگه دارید، سعی میکنید خودتون نگه دارید که به سمت پایین بیشتر آقا لیز نخورید و نروید، خودتون سعی میکنید، این کف با نفس. از مظهرتون که اما در اونجا در حقیقت حالا بیانی که آیون دارن این است که نفس یک میلی پیدا می کند به اون عمل، حملت و نفس رخ میده، بعد که حملت و نفس رخ داد و این میل و هیجان و حرکت به سمت فعل و انجام کار ایجاد شد، شخص میاد جلوی این حرکت رو میگیره و مانع حرکت نفس خودش به سمت اون کار میشه، به این میگیم آقا کف و نفس. اما درباره مجرد ترک نه، اونجا اینطور نیست، صرفا این طرف این کارو انجام نداده، ولو اینکه وجودش تماما عشق به این کارم بوده، با همه وجود می‌خواستن این کارو انجام بده، اما این کارو انجام نداده. از نظر مبارکتون که بعضی دیدید شوخی میکنن میگن حیف که اسلام دست ما رو بسته، مثلا میگن ما چه کارها که نمی‌کردیم، نشون میده یا بعضی طرف گناهی مرتکب شده، این آنچنان با خوشحالی و لبخند شیرین و از این حرف رو میدن دنبه گناه رو میپرسه، در منظرتون که جزئیاتش رو مثلا میگه برام بگو، مثلا که وصف الایش نصف الایش هر صحبتون که فرم میگه من خودم توفیق ندارم مرتکب اون کار بشم، تو که انجام دید لاغل برام چی بود که من لاغل مقدار این لذت نصیبم، این تمام وجودش علاقه و عشق به او هست. هر منظرتون مبارکتون که الا اینکه به هر دلیل انجامش نداد. اگر ما گفتیم کف و نفس، طبیعتا این مرحله رو گفتیم خودداری بکن. اگر بگیم از مظهر مبارکتون که انجام ندادن، صرف انجام ندادن، اونجا طبیعتا حالت دیگه است. من یک تذکری عرض بکنم، حالا اینم بد نیست، گاهی بعضی مسائل به درد پاسخ دادن به سوالات هم میخوره، گرچه حالا میدانی شما، و اون این که میگن یه وقتی کسی آمد خدمت مرحوم آیت الله حجت، حجت کوکمری، و به ایشان عرض کرد آقا ما شنیده ایم اهل بیت نه تنها گناه نمی کردن، بلکه حتی فکر گناه هم نمی کردن. گناه نمی کردن قبول، گناه نمی کردن. ما خیلی ها دیدیم که افرادی هستن واقعا متقی هستن، واقعا پاک هستن، حالا حداقل به حسب ظاهر ما گناهی از اینا ندیدیم، حالا اگر در خفا کاری انجام بده نمیدونم، اما همون گناهان ظاهرم خیلی میتونست باشه که انجام نمیده، در خواهدتون که خب اما غیبت که دیگه انقدر نقل مجالسه که یکی از آقایی توی جلسه میگو من به ذهنم میاد غیبت جزء مواردی نباشد که انسان از عدالت ثابت بکنه. گویا تو میشه که ما اصلا عادلی نداریم. مگه میشه عادل وجود داشته باشه؟ اصلا چه که یعنی اینقدر استبعاد میگن اون عدله رو بعد دید نفع بعیده. غیبت انسان از عدالت ساقط نمیکنه. مگه اصلا نمیشه مثلا دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه دیگه. که میشه غیبت نکرد همه مثلا چه حالا گفتیم خودی که همین که همه یا تهمت است یا غیبت. بعد مثلا چه که به هر حال این هستش که خب ما میگیم آقا ندیدیم واقعا از این آدم ما ندیدیم یه همچین کاری. دم به مرحوم آست احمد خونساری که قصه شو همه شما میدانید که از مرحوم امام نمیده عدالت ایشون پرسیدن، ایشون فرمودن در مورد عصمت او بپرسید. عدالت که چیزی نیست برای آست احمد خونساری، عصمت او ما ایشون معصوم میدونیم. عرض مذارت رو که عدالت میگه عادل هست که چیزی نیست برای آست احمد خونساری. عرض مذارت مورد تو خب این شخص پرسته آه شما میگید معصومین مرتکب حرام نمیشدن. تا اینجا رو میتونیم بفهمیم، تا اینجا رو میتونیم بفهمیم. معصومین رو ندیدیم اما کسانی دیدیم که واقعا خودداری میکنن از عمل حرام. اما میگید فکر گناه هم نمیکردن. خب مگه میشه؟ مگه میشه انسان فکر گناه هم نکن؟ خب یه وقتی خطور ذهن دیگه خطور میکنه، یه چیزی عبور میکنه از ذهن در محضر مبارکتون که میاد میره، درست انجام هم نمیده. من ایوان چرا این فکر کردم دقیقا ناراحت میشه اما بالاخره این فکر میاد و میره عبور میکنه در محضر مبارکتون که بله یکی از آیین علمای نجف ایشون از مثلتون که فرموده بودن من در همه عمرم محتلم نشدم، اصلا آغاز نوجوانی در خواب محتلم نشدم. از مثلتون که ما اصلا جسارت نکنیم بلکه مخصم اصلا که خب شما از سن کم برای زن گرفتن بعدم چهار تا همسر داشتی دیگه آقا چجور مخصم محتلم نگر چه تمامی این چه خیلی چیزی محصمت سنگینی نیست اما طبیعیه باید سنش کم بودی شما سنگ گرفتن کم برای زن گرفتن از محضرتون که بعد هم دیگه بودستم در صفحاتون که تا در مرگشون چهار تام همسر خوب دیگه خیلی سنی مهم است. حالا منظور خب بازم من توی خواب مثلا از این چیزها ندیدم مثلا بلا خب بله نمیتونستی ببینید که اصلا هوانش هم نداشتی از محضرتون که برحال مرادم این هستش که این حتی فکر مرموهای حجت اینطور پاسخ میدن. پاسخ ذهنتون نه اتقای پاسخ توهین آمیزه، نه برای تقریب به ذهن دیگه. ایشون از مرموهای حجت از این شخص میپرسن که تو چند سالته؟ مثلا میگه من 40 و چند سال هست. خب چند سال از این 40 و چند سال تو داری دستشویی میره مثلا؟ حالا بجز اون 2 سال اولش مثلا دیگه از بقیهش دارم میرم. خب ایشون پرسن تا حالا به ذهنت خطور کرده است که توی دستشویی اونم دستشویی قدیم کوچه‌های بزرگ بازی داشت حتما مثلاتون که سر تو بکنی توی این چاه تمام اون کثافات رو و اون مدفوعی اونجا هست رو سر بکشی به همه رو بخوری مثلا ببلعی و خودت بگی که دلی از عزا در بیاریم هر چه اینجا. این خیلی ناراحت میشد و خیلی چی میکنه که آنچه حرفای شما میزن یعنی چه فلان اما که میشه فلان گه ها. اگر کسی واقعا گناه رو آتش دید، گناه رو مثل اون مدفوع دید، گناه رو چه این چیزی فکرش هم نمی کن. همچنان که تو به این سن رسیدی هنوز به فکرت خطور نکرده که سرت رو بکنه تو چاه دستشویی و ببلعی تمام کثافات اونجا رو. این هم برای کسی که مثل ائمه باشد این مطلب اینطور باشه. بعد مثلا که حالا میخوام بگم کف و نفس اوجش اینه دیگه، بالاترین حدش اینه که حتی خطور هم نکنه اما مرتبه پایینش خطور میکنه. از نظر مبارکت این که اما این جلوگیری میکنه. اون که میگم اوجش اونه یعنی یه کاری میکنه که اصلا دیگه انگاری بی‌نیاز از کفم شده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ میگه ملکه اون شده است. از نظر مبارکت این که بگذارید به هر تقدیر خب این در اینجا کدام یک از اینها مد نظر هست؟ عرضم که جناب آخوند مشهور دیگران مثل میرزای نائینی گفتن نخیر کف و نفس لازم نیست بلکه همین که شخص کار منهی و نهی را انجام ندهد کفایت میکند. مجرد و ترک که یه امر عدمی هست این انجام بده کفایت میکند. هر محضر مبارکتون که خب در اینجا فوارقی وجود دارد. فارق اول که مورد تأکیدم بود این هست که میان این دو دیدگاه فارق اول نیست که کف و نفس به معنای خودداری کردن و جلوگیری کردن از خود، خود نگهداری یه امر وجودیه اما مجرد و ترک یه امر عدمیه، یعنی مطلق انجام ندادن، نه اینکه کاری انجام بده، صرفا انجام ندهد. فارق ثانی تفاوت دوم این هست که این که وقتی ما میگیم که بله مجرد و ترک، این مجرد و ترک عم مطلق است از کف و نفس، یعنی هر جا کف و نفس باشد علی القاعده تکل فعل هم هست از مثل بورکتون که، لیکن اینطور نیست که هر جا تکل فعل باشد کف و نفس هم باشد. لذا ما میگیم که تکل فعل این مجرد و ترک این عم مطلق است از کف و نفس از مثل بورکتون که. خب در اینجا همین هستش که شخص بفرمایید که گناهی رو انجام نداده است، گناهی رو انجام نداده. مولا گفته است که لا تغصب، لا تغصب. خب لا تغصب این قصدی انجام نداده. چرا انجام نداده؟ چون نمیدانسته که اینجا مثلا تو این کیف یا تو این مثلا که صندوق یا توی چی یا تو این اتاق بغل یه مبلغ هنگفتی پول وجود دارد، مثلا میلیاردها میلیارد مثلا پول وجود دارد، طلا وجود دارد، سکه وجود دارد. خب این شخص چون نمیدانسته نرفته دزدی انجام بده، اشکالی نداره. این آدم صدق میکند که دزدی نکرد، در قیامت هم میبرنش جهنم که بگن که خب درسته تو دزدی نکردی، یعنی نمیدونستی، اگه میدونستی حتما میرفت دزدی میکردی، دقت میکنی؟ نه، این جزء فهرست سیاهه گناهان او بر نمیشه برد، دقت میکنی چه اصلا؟ در حالی که کف و نفس شقا نداشت، یعنی اگر اطلاع پیدا میکرد یه همچین مبلغ هنگفتی در این اتاق کناری هست، در این صندوق هست، در این کیف وجود دارد، علال قاعده اقدام میکرد به این اون رو چه ها برداره و غصب بکنه. پس در اینجا انجام نداده، اما این انجام ندادنش از مثلتون که به این صورت بوده. در این حال ما بگیم که مطلقه ترک یا صدق میکنه از مثل مبارکتون که، اما اون حالت کف و نفس است که بداند چنین مبلغ هنگفتی اینجا وجود دارد و چه بسا حتی نیاز هم داشته باشه اما دست نزنه، که بگم نیاز داشته باشه از یه جهت حملت و نفسش میخوام، یعنی یه تمایل نفسانی شدیدم دارد به اینکه اینو برداریم، اما این کار رو نمی کنه از مذهبتون که مرتکب نمیشه از مذهب مبارکتون که. خب اینم یه مطلب که گفتیم عمه مطلق است. مذهب مبارکتون که نکته سوم و تفاوت سوم که در واقع از متفرعات همین تفاوت دوم است، این هست که در کف و نفس اصلا خودتون که فقط جایی کف و نفس مطرح میشه که با وجود میل و قدرت شخص حرام رو انجام ندهد، ها؟ با وجود میل و قدرت انجام نده، یعنی این مهمه که بگیم که امر وجودی هست اما خودتون که، اما در مجرد و ترک اینطور نیست، این از این جهت امر، یعنی انجام نداده است چون نمیتوانسته، توانایی نداشته، مثلا ندویده چون پا نداشته، نخورده چون از مذهبتون که توانایی هضم غذا نداشته، توانایی خوردن دهانش بسته بوده مثلا، دقت کنید چه افتران، ندزدیده چون مثلا یه عجز دیگه، یعنی اینطور بوده اصلا خواهدتون که این شخص با وجود این اقدام نکرد. اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم یه انقلاب نسبتی پیش میاد میانه بفرمایید که مجرد ترک و کف النفس، اینا رابطشون با هم دیگه به هم میرسه، دقیقا فرق چه عرض میکنم، یعنی حالت اون خصوصی من وقت چه بسا پیدا میکنم از محضر مبارکتون که. به هر حال ما میگیم اگر این کف النفس بخواد واقعا یه عمل ایجابی باشد باید میل و قدرت و اینجور چیزا باشه، یعنی باید حملت و نفس وجود داشته باشه تا شخص خودداری بکنه، اما نه، از این طرف میلی نداره، توانی نداره، زوری نداره، این چی از مذهبتون که طبیعتا این حملت و نفس اینجا معنا چی آقا ندارد. یکی از آقایان نقل میکرد که میگفت ما در یه جایی زندگی میکردیم، همسایه ما یه مرد مسنی بود با دو تا همسرش توی خونه زندگی میکرد، خونه هامون هم آپارتمانی بود، دیوار انقدر نازک بود که اونجا اون طرف دیوار کوچه تنی حرف میزدن ما این طرف میشنیدیم، یاد مذارتون که سرسزا هرچی بود ما این طرف میشنیدیم، اما در طول این مدت طولانی که ما همسایه بودیم ندیدیم صدای دعوا بزن به کوب فلان، دو تا زن توی خونه این چطور میشه؟ یاد مذارتون خیلی تعجب برانگیز. بعد اون آقا گفتیم که آقا شما ماشاءالله مرد مقتدری هستی، خیلی مرد قدر و مقتدری هستی که دو تا زن رو توی آپارتمان به این کوچیکی جوری نگه داشتی که صدا از اینا در نمیاد، خیلی مرد عجیبی هستی چون فلان. ایشون گفتن که نه، ما در واقع سه تا خواهر هستیم با هم زندگی میکنیم، مقتدی وجود داره چیزی نیست که سرش دعوا بشه، از اون وقتی که ما سه تا خواهریم با هم اینجا داریم زندگی میکنیم، به هر مثل که بله اون وقتی که مقتضی بود دعوا میشد، اما حالا دیگه خبری نیست، هر مثل مبارکتی که یه غذای دور هم میخوریم و خامشی میریم به هم تردیم. مراد این که باید طرف مقتضی باشد، توانایی داشته باشه، میل داشته باشه و خودداری بکنه، اما به عجز داشت چطور؟ اینجا خب یه مقداری مشکل میشه صدق کف الناس. بر تقدیر این رو میشود تو این دوتا مطلب ما مطرح بکنیم، بگم کف النفس و مطلق ترک اینها چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. البته این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه، مثلا فرض کنید که شما ادله الراضی به فعل قومن، مثلا کسی که رضایت به فعل قوم داشته داخل در اونها هست، مثلا این رو مطرح بکنید بگید در حالی که انجام نداده ترک کرده اما راضی به فعل اون قوم بوده، در کربلا نبوده، در عاشورا نبوده، اما راضی به اون فعل هستش، راضی به اون فعل. خب در اونجا مجرد و ترک دارد اما بگیم کف و نفس ندارد. اونها میشود که این بحث هم اینجا مطرح بشود و عرض مظهر مبارکه این که ما بگیم که علاقه باطنی مثلا این چجور هست. خب باز آیون پاسخ بدهن به این بیان که اگر الراضی به فعل قومن، حالا چه فعل حسن چه فعل قبیح، این ربطی به اوامر و نواهی نداره. ما اونجا داریم از گناهیست معصیتی سخن میگیم که مثلا فرسون شخص در اثر مخالفت با یک امر و نهی بفرمایید که مرتکب بشود و مثلا فرسون که گناهیست که او بفرمایید که به نامه اعمالش اضافه بشه، اما الراضی به فعل قومن یه امر دیگریست، یه مسئله دیگریست جدای از بحث اوامر و نواهیه، اون یه بحث دیگریست. لعله کسی بگه این رفی و بحث ما شاقا نداره، این خارج از مدلول صیغه نهی هستش، اون یه بحث دیگریست که دلیل خاص دارد، بر اساس ادله خاصه ما اون الراضی به فعل قومن رو استفاده میکنیم که در اونجا قطعا کف و نفس نیست اگرچه ترک فعل هست. چرا ترک فعل هست؟ چون نیست تا اونجا در اون مکان در اون زمان حضور نداشته، نمیتوانسته، میگه دویدم ولی نرسیدم، در مغزتون که به این ترتیب میخواستم منم اتفاقا تو اون جنایت شرکت بکنم، حالا شاید مثلا مزایایی برش مترتب بشه، نرسیدم، دیر رسیدم و نتونستم منم در اون جنایت شرکت بکنم. در اینجا خب مجرد و ترک دارد اما کف و نفس ندارد. ما بگیم که در مقابل این مانعی نداره، این اراضی به فعل قومه یه عنوان برعسه جداگانه هست و دلیل خاص خودشو دارد، کاری به بحث اوامر و نواهی نه. خیلی خوب، سخن در این استش که از محضر مبارکتون که این بزرگان که قائل شده اند به مجرد و ترک که متعلق طلب در باب نواهی مجرد و ترکه، اینها شاید خیلی نیازمند استدلال نباشن. چرا؟ چون این عرفی تر هم هست، عرفی تره. اگر مولایی به کسی بگد که آقا این کار انجام نده، بعدا از اون سوال کنه یا از دیگران سوال کنه که آقا انجام داد یا نداد، بگه نه انجام نداد، میگه باریکلا چوبش نمیزنه، فقط تن چشمم دیگه. این که بره واکاوی بکنه درون دل او رو چرا انجام اینا دیگه بعد بعد دیگه است، فقط اصل این است که این انجام نداده. مثلا عرفاً صرف این که شما این کارو ترک بکنید این خوبه، این مطلوب از محضر مبارکتون که حالا ولی شما نرسیده باشیم، میخواستیم انجام بدی نرسیدی، عاجز بودی، برات مشکلی پیش آمده، خیلی خوب، به هر حال نتیجه خواسته مولا انجام شده است، شما این انجام ندادی. ما بگیم این متناسب با استظهار عرفی، همین نظر آخوند خراسانی، همین نظر محقق ناینی صاحب فصول و مشهور دیگری که این نظر رو داشتن، این نظر به هر حال به لحاظ استظهار عرفی قابل پذیرش تر است. لکن سوال در این است که پس چرا در مقابل این دیدگاه برخی قائل به کف و نفس شدن؟ چه نکته اونها رو به اون نظر رسونده و اونها رو قائل کرده، باعث شده است که اونها قائل به نظریه کف و نفس بشن که امر وجودی است؟ اون مشکلی که اونها رو به اونجا رسانده است همین است که یه اشکالاتی وارد بوده به طلب امر عدمی. چون اشکالاتی به طلب امر عدمی وارد بوده است، لذا اینا چون نتونستن به اون اشکالات پاسخ بدهن، لذا قائل شدن به این که این کف و نفس است نه مجرد ترک. لذا اگر ما بخواهیم به این بیان اینها پاسخ بدیم، باید از نظر مبارکتون که به اون اشکالات در واقع جواب بدهیم. من عبارت آخوند رو بخوانم، ایشون میفرمان که نعم یختص النهی به خلاف و هو ان متعلق الطلب فيه، یعنی در نهی، هل هو الكف که امر وجودی باشد، کف النفس عن الفعل، او مجرد ترک و الا یفعل که امر عدمی محضه، و ظاهر و ثانی که بگیم همین مجرد و ترک که امر عدمی محضه این کفایت میکنه. خب حالا آخون حالا اشکال رو مطرح میکنه و توهم ان ترک و مجرد الله یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصح ان یتعلق به البعث و الطلب فاسدون. پس اولین اشکالی که ایشون میگه که اونا به ذهنشون خطور کرده و توهم کرده اند و ایشون میگه اون اشکال فاسد است، این است که اینا گفتن آقا ترک و مجرد انجام ندادن این خارج از تحت اختیار، چیزی میتواند بعث و تحریک و طلب بهش تعلق بگیره که تحت اختیار مکلف باشه، اما امر غیر اختیاری، امری که خارج از اختیار مکلف هست، این عرض محضر مبارکتون که این نمیتوند که بهش طلب تعلق بگیره، بعث و تحریک تعلق بگیره. این یه اشکال بزنیش خودو کردن، پاسخش خیلی واضحه، لکه اشکالی بوده تو زنه این بزرگان بود. عرض محضرتون که این یه اشکال بوده. اشکال دیگری که بوده، باز دو خط بعد جناب آخون می فرمان که و کون العدم الازلی لا بالاختیار، هر مثالتون که لا یوجب و ایکون کدانکه به حسب البقاء و الاستمرار. خب اشکال دوم این بوده در ذهن مبارکشون که حالا گذشته از این که اساسا امر عدمی تحت اختیار مکلف قرار نمی گیرد، در اینجا ما با عدم ازلی مواجهیم، ما می خواهیم توی مکلف یه تکونی به خودت بدی، یه حرکتی بکنی، یه امتثالی انجام بده، این کار از ازل معدوم بوده. فرض بفرمایید که اینجا غذایی هستش، غذای حرامیه، حالا یا نجسه یا قصیه یا هرچی، بالاخره حرام خوردنش، اکلش حرام. خب از ازل این غذا خورده نشده بوده، از ازل قطعاً خود این غذا نبوده، بفرمایید که آشپزش نبوده، جنابالی نبودید که بخواید بخوری این غذا رو، تا این ساعت این غذا خورده نشده بوده. بعد از این ما از تو کاری نمیخوایم انجام بدیم، ما کاری نداریم. این رود ازل، رود عدم ازلی، این نهر عدم ازلی جاریه، این داره میره، تو فقط خودتو بکش عقب، کاری نداشته باش، این خودش میره. در حالی که اون جایی که مولا طلب میکند، طلب میکند که مکلف در مقام امتثال یه کاری انجام بده، یه حرکتی از خودش بروز بده، یه اقدام و فعالیتی انجام بده، اما اینجا که اون کاری انجام نمیده، اقدام و فعالیتی انجام نمیدهد، لذا این هم اشکال دومی است که ایشون در اینجا مطرح کردن. خب به هر تقدیر این بیان دو تا اشکالی است که در اینجا مطرح است و حالا یک به یک این اشکالات باید پاسخ داده بشه. اشکال پاسخ به اشکال از بسر بودتون که نخست این هست که اساسا اگر عدم تحت اختیار مکلف نباشد، انجام ندادن تحت اختیار مکلف نباشد، انجام دادن هم تحت اختیار اون نیست. وقتی ما میگیم مکلف مختار است، وقتی میگیم مختار است، یعنی مختار است هو ها یختار و ان یفعل او الله یفعل، این که انجام بدهد یا انجام ندهد، باید این دو گزینه براش وجود داشته باشه، طرفینش باید در اختیارش باشه، این که انجام بدهد یا انجام ندهد. اگر شما بگید انجام ندادنش از تحت اختیار او خارج است، این فعل جز افعال اختیاری به شما نمیاد، ها جز افعال اختیاری به شما نمیاد. شما مثلا اون شبهه معروف بحث جبر و اینا مطرح است که مثلا فرض بفرمایید که ما بگیم که مشیت الهی این بوده است که امام حسین علیه السلام در عاشورا به شهادت برسه، یعنی بفرمایید که این شمر و ابن زیاد و عمر بن سعد اینها نمیتوانستند این کار رو ترک بکنن. وقتی نمیتوانستند ترک بکنن، پس فعلش من فعل اختیاری در نظر نمیگیریم و اون اشکال معروف مطرح میشه، آقا پس چجور میخواد خداوند اینها رو مثلا عذاب بکنه و چیزای از این قبیل. پس طرفینش باید، یعنی شخص بتواند انجام بدهد و بتواند ترک بکند. عرض مقصد مولک دون که فلذا وقتی مولا میگد اطلب منک ان تفعل، این باید اینطور باشد که انجام ندادنش هم در اختیار او باشد، کمان که میگد اطلب من که الا تفعل، این باید جوری باشد که انجام دادنش در اختیار او باشد، صالح اتفاق موضوع نباشه. اصلا این بنده خدا میگه من نمیتوانم نمیتوانم انجام بدم، که تو اون قصه رو شنیدید دیگه، که میگن یک کسی از جای رد میشد، صدایی شنید، یک کسی از ته چاه فریاد میزد بگو کمک کمک. این آمد بالا سر چاه، دید یه نفر افتاده اون پایین، بهش گفت که همونجا باش، جایی نرو، من برم تناب بیارم. گو آقای بخوام برم میتونم برم. این چه خواسته ای تو از من مطرح میکنی؟ راه اصول نخوندم. ارم حضرت من مگه میتونم جایی اصلا برم؟ راهی دارم به جایی. ده همونجا بس جایی نرو اخو حضرت، من برم تناب بیار. اصلا چاره من راهی ندارم که، من نمیتونم جایی برم که طالبم میگه جایی نرو. ارم حضرت مبارک که معنا ندارد. ارم حضرت مبارک که این اصلا شخص نمیتونه. دقت بفرمایید. لذا ما میگیم که فرقی نمیکنن، نه دو روی یک سکه اصلا، دو گزینه هستن در مقابل هم. این در این صورت است که ما از اختیار سخن میگیم. پس هم انجام ندادن و هم انجام دادن باید بتواند تحت اراده و اختیار شخص قرار بگیرد و ارباسات، چون که تا اون وقت مولا به او تکلیف بکند. و میدانید که عدلیه به خصوص شیعه امامیه همچنان که قائل هستند که التکلیف المحال محالون، همچنین قائل هستند که التکلیف بالمحال محالون. تکلیف به محال هم محاله. مولا بگه طرف سما پرواز کن برو آسمون، در حالی که شخص چنین توانی اصلا ندارد، این معنا نداره، این بعث انبعاث ایجاد نمی کند. هر نظر مبارکتون که، و ما بگیم که معنا ندارد، از قبیل تکلیف به مالای اتاق هست، هر نظر مبارکتون که به این بیان. پس ما بگیم این اشکال اشکال چیزی نیست، قابل پاسخ داده. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم این است که اینها میگن عدم ازلی اینجا مطرحه، عدم الشیء، عدم الفعل، اینها از ازل بوده نسبت به این فعل خاص، نسبت به این فعل خاص یه سابقه بر ماست، سابقه بر وجود خود ماست، حتی از ازل این کار معدوم بوده و اینجا عدم ازلی مطرح هست. از نظر مبارکتون که خب، و در این حالت این که مکلف کاری انجام نمیده که، او عدم همینطور به مسیر خودش ادامه میده. مکلف زمانی مکلف میشود که یک زمانی ما میگیم که امتثال کرده که کاری انجام بده. عرض محضر مبارکتون که، و این که معدومه، میگیم شما چی کار کردی؟ میگه من معدوم را معدوم کردم. میگه از قبیل تحصیل الحاصله، از قبیل تحصیل الحاصله. یا نه میگیم شما چیکار کردی؟ میگه من امر کردم به او که یه معدومی را معدوم کنم. این از قبیل طلب الحاصله، یا از قبیل طلب الحاصله، یا از قبیل تحصیل حاصل. هر نظرتون که، و هر دو محال هست به این بیان. پاسخ این طور داده می شود که نه، این هم درست نیست. درسته این عدم این از ازل بوده، این از ازل معدوم بوده، مثلا این کار از ازل انجام نشده تا این لحظه. یک ظرف خمری هست، این ظرف خمر به شکل خاص، به شکل خاص همین ظرف خمر، این از ازل خورده نشده بوده تا الان. خیلی خوب، فقط کافیست این کاری انجام نده تا این همتو ادامه پیدا بکنه، درست؟ بله، اینی که این از عدم از ازل معدوم بوده، این در اختیار مکلف نیست، اما بقا و استمرارش که در اختیارشه، که بقا و استمرار این در اختیارشه. در حقیقت اون چیزی که از اون میخواهد این استش که تو به بقا و استمرار این کاری نداشته باش، بذار کار همینطور از عدم ادامه پیدا بکنه. در واقع مفادش این میشه اقلب و منکه الله تفعل، یعنی کاری به این امری که تا الان نبوده نداشته باش و نرو به وجود تبدیلش بکن. این عدم رو از کتب عدم در نیار، به وجود تبدیل بکن. چنین چیز از نظر مبارکتون که، فلذا ما بگیم که این امر شدنی هستش و شخص میتواند که این کار رو انجام بدهد، و محضر مبارکتون که میتواند که این عدم رو بشکنه و این رو مثلا این قضای حرام رو بخوره، این عدم رو قطع بکنه، این عدم عدل قطع بکنه و این قضای حرام رو بخوره، میتواند هم نه این کار رو نکنه و این بقا و استمرار داشته باشد. پس بگیم اگر حدوثاً در اختیار این نیست عدم ازلی، اما بقاءً در اختیار او هست و او میتواند که بقاءً از مصدر مبارکتون که جلوی این عدم، این عدم ازلی را بگیرد. حالا این اجمالاً این دو تا اشکالی که اینجا مطرح هستش. ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.